أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وتوكلت على الله. خدا رو به خاطر همین نعمات شکر میکنیم. یکی از جاهایی که معارف اهل بیت خیلی زیاد هست عدیه هستش. یه چند فقره از دعای زیارت آل یاسین رو با هم یه مروری بکنیم. بینم اینجا میاره تو این زیارت ها خیلی دقت بکنید. معارف امام زمان علیه السلام اگر میخواید تو همین زیارت هاست. اهل بیت علیه السلام در قالب ادعیه و زیارات معارف خیلی زیادی مطرح میکنن، خیلی وقتا بیشتر از آن چیزی که در غیر زیارات و ادعیه مطرح میکنن. زیارت آل یاسین از زیارت های خیلی خوب و متقن هسته. تو دوره غیبت صغرا صادر شده، از جناب محمد ابن عثمان ظاهرا نائب دوم امام جناب همیری در قالب نامه ای اومده که اینجا اگر میخواید به ما نزدیک بشید اینجوری نزدیک بشید. مثلا گفته میشه بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علی آل یاسین، السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته، السلام علیک یا باب الله و دیان دینه، السلام علیک یا خلیفت الله و ناصر حقه، السلام علیک یا حجت الله و دلیل ارادته. اینها معارف بسیار بزرگی هستش در مورد امام زمان علیه السلام. هرچی که این معارف مسلط‌تر باشیم بهره بیشتری میبریم. مثلا ماجرای تالی کتاب الله، یکی از صفات امام علیه السلام هستش. اینا رو توضیح دادن بعضیاشون بسیار سخته. این که اصلا منظور از این معرفت چی هست، اینا توضیح دادنشون سخته. باید سعی کنیم بخونیم، توی این معارف وارد بشیم و بتونیم بهره ببریم. همچنین دعای عهد، تو دعای عهد هم معارف بسیار زیادی مطرح شده. دوستانی که با دعای عهد امید دارن میدونم معارف بسیار عمیقی در این دعا مطرح شده. مثلا دعاش اینجا هستش. برخی از فقرات این دعا تو جاهای دیگه هم مطرح شده. مثلا میاد گفته میشه السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده. ها اون عالم زر که گفته میشه میثاق گرفتن چی بوده میثاق؟ مثلا در قالب همین جمله امام علیه السلام میگه میثاق منم. ما به امام زمان میگیم سلام بر تو ای میثاق، یه کسی به میثاق بودی. السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه، السلام علیک ایها العلم المنصوب العلم المسبوب. مسبوب مثلا باران شدید میاد یه رو اون میشه مسبوب، بارانی که به شدت داره میاد میگه علم شما اینجوریه به شدت جاری و ساری هستش. السلام علیک حین تقوم، السلام علیک حین تقعد، السلام علیک حین تقرأ و تبین. اینها همشون مطلب داره. السلام علیک حین تسلی و تقنط، السلام علیک حین ترکع و تسجد. ما به رکوع امام سلام میدیم، به سجده امام سلام میدیم. اینها کدهای زیادی است که اهل بیت علیه السلام دارن به ما میدن. السلام علیک حین تحمد و تستغفر، السلام علیک حین تهلل و تکبر، السلام علیک حین تسبح و تمسی. بله، سعی کنیم با این زیارت ها به اهل بیت علیهم السلام نزدیک بشیم. خیلی در مورد اهل بیت امام زمان علیه السلام معارفی میگن، ولی معارفشون به جای خاصی وصل نیست، فقط حرفای احساسیه و حرفای با ظاهر خوب و اینها. نه، ما بهتره با معارف اهل بیت علیهم السلام نزدیک بشیم. یکی باید توضیح بده برامون مثلا اینکه یا داعی الله یعنی چی؟ ما به امام زمان میگیم السلام علیک یا داعی الله، یعنی چی الان؟ اینا رو باید آدم ها توضیح داده بشه، یعنی علمایی باید به این چیزا رو توضیح بدن، کمترین بحث رو توضیح داده میشه. یا ربانی آیاته، آیات خدا رو امام زمان یک کاری میکنه روشون، ربانی آیاته ایشون هستن. و حالا باقی صفاتی که در مورد ایشون هست، سعی کنید با زیارت های معتبر به ایشون نزدیک بشید، زیارت آل یاسین، دعای عهد، دعای ندبه، زیارت روز جمعه ایشون، اینها زیارت های خوبی هستن که توشون پر معرفته. حالا تمام نمیشه اینا، هرچی بخونیم ما معارفمون نسبت به امام علیه السلام عمیق‌تر و قوی‌تر میشه، یه مقدار ایشون هم بهتر میشناسیم، تو زیاد در قالب زیارتاشون معارف بهتری نسبت بهشون پیدا میکنیم. هدیه به پیشگاه حضرت بقیت الله صلواتی بفرستیم. خب یه سری مباحث رو با هم دیگه اومدیم جلو توی این ایام نیمه شب، بودم یه سه چهار جلسه جای مختلف داشتیم، بحث های نسبتا خوبی انجام شد، به نظرم یه چهار پنج تا بحث انجام شد. توی یکی از مسجد حضرت مهدی بحث معناشناسی مهدی انجام شد، دوستان به اونا توجه داشته باشن. مهدی یعنی چی؟ نه حالا اون معنا که آخرش گفتیم، گفتیم مهدی یعنی چی؟ هادی یعنی چی؟ مهدی یعنی چی؟ یه چیزی یه تعریف های کردیم؟ آقا او اطلاعی که ما زدیم ما یه هدایت یه معنایی کردیم، گفتیم فکر میکنیم گوش میدید شما اینا رو توی اون مسجد گذاشتی دیگه، فایدشه گذاشتی دیگه. گفتیم مهدی یعنی هدایت شده، هادی یعنی هدایت کننده، ولی هدایت رو این تعریفی کردیم، هدایت رو گفتیم راهنمایی داره. آفرین. گفتیم هدایت، یه دفعه یکی از خانم‌ها گوش داده بود، آقای من فکر نکنم اصلا گوش داده بود اصلا، یه ولایت هدایت رو مواسی کردیم، هدایت رو گفتیم تغییر موقعیت، هدایت تغییر موقعیته. امام علیه السلام رو میخواید بشناسید تو سوره هم خوب بشناسید، و البته سوره بقره هم یک سوره بزرگ مهدوی ها. ما ابتدای کلا سوره های قرآن رو کم در سوره میتونیم پیدا کنیم امام زمان توش نباشه، هر جای قرآن دست میزنیم بالاخره امام زمان یه جا هست. همین که بیه یا تالیه کتاب الله، ترجمان کتاب الله، این چقدر فقره قشنگیه. و ما که السلام علیک یا تالیه کتاب الله و ترجمانه، میگه شما خودت ترجمه ای، میگه شما خودت ترجمه ای کتابی. واقعا این آدم حس میکنه. ما وقتی میگیم اهدنا الصراط المستقیم، گفتیم اینجا خدا میشه چی؟ هادی. این نام میشه چی؟ میشه مهدی. اگر این دعای شما مستجاب بشه شما چی میشید؟ شما مهدی میشید. شما سوره هم میخونید که مهدی بشید، درستید؟ ما سوره هم میخونیم که مهدی بشید، میگید اهدنا الصراط المستقیم، یعنی خدایا مرا مهدی کن. ولی مهدیه به کی؟ مهدیه به صراط مستقیم. صراط مستقیم که هستش؟ امیرالمومنین علیه السلام. مهدی شدن از طریق امیرالمومنین، حواستون بشه، مهدی شدن از طریق امیرالمومنین علیه السلام، کسی که بتونه وارد صراط بشه او مهدیه. امام زمان علیه السلام مهدی هستن، یعنی درون صراط هستن، با ما فرق دارن، بس ما خارج صراطیم. ما هممون به جز یکی دو نفر از شماها هممون خارج صراطیم، ایشان به سوی صراط هستیم، ما جز ضالین و مغضوبین نیستیم، ایشالله جز مهتدین به سوی استراد. که اینا رو یه توضیحاتی تو اون جلسات دادیم، کلا اونا رو هم گوش بدید بد نیست، مثل یه جلسات دیگه گذاشته میشه اونا، بعضیش اینا سلسله واره. حالا بعضی که چون اونجا میگم اینجا نمیگم دیگه، چون بعضی دوستان خیلی معاید کامل گوش میدن دیگه، برای اونا تکرار نشه نمیگم. ولی بحثش خیلی مهم بود، معناشناسی مهدی بفهم اولین بار بود چنین معنایی داره انجام میشه. مهدویت، مهدویت یعنی تغییر موقعیت، پروژه مهدویت یعنی پروژه تغییر موقعیت. قرار آدم ها تغییر موقعیت پیدا کنند. اونا رو میگم داره، حالا اونا نمیخوام بگیم امروز، ولی حالا یه ذره میگیم، حالا یه توضیحاتی در مورد این موضوعات هم داده میشه. یعنی حالا داشتیم می‌خواستیم یه مروری کنیم به بحث‌های در مورد امام زمان که این چند روز داشتیم. یکیش این بحث مهدویت بود، بحث مهمی بود. مهدویت از طریق صراط، اینجا مهدویت به صراط ربط داره. مهدی یعنی کسی که، نگاه کنید، ما میگیم اهدنا الصراط المستقیم، از خدا نمی‌خوایم که صراط مستقیم رو ما نشون بده، ما اینو نمی‌خوایم از خدا، چون اونو فرض و اینه که ما صراط مستقیم میشناسیم که داریم اینو میگیم دیگه. شما مثلا اصلا نمیدونی مثلا فلان خوراکی چیه، دیگه نمیگی خدا فلان خوراکی به من بده، وقتی یه چیزی میگی یعنی اونو میدونی. وقتی ما میگیم اهدنا الصراط المستقیم، فرض و اینه که ما صراط مستقیم رو میشناسیم. یعنی گوینده سوره حمد، آن کسی که داره سوره حمد میخونه، اون فرض و اینه که صراط رو میشناسه. وقتی میگه اهدنا الصراط المستقیم، یعنی منو ببر اونجا، نه اینکه به من بگو صراط چیه. مثل اینکه من مثلا میگم که اهدنا الی فلان غذا، به من نیست که اون غذا رو برای من توضیح بده بعد دهن من آب بیفته، من نمیخوام توضیح شه، فقط ما بریم اونجا، ما بریم اونجا. هدایت یعنی هدایت یعنی تغییر موقعیت. صراط مستقیم تغییر موقعیت میده در آدم ها. حالا تکمیل اون جلسه رو می‌خوایم بکنیم. نگاه کنید، مهدویت با صراط مستقیم ارتباط تنگاتنگی داره. مهدی علیه السلام یعنی کسی که درون صراطه. این حالا جلوتر هم داره، جلوترش میشه خود صراطه، جلوتر از اون میشه خود صراطه. بعضی هستن خداوند به سید ما رسول الله فرمود که انکه علی صراط مستقیم، بعضی ها الا صراط مستقیم، بعضی ها الا، اینا فرق داره. رسول الله حاکم بر صراط هستن، جلوترش میشه خود صراط بودن فرد. ولی اهدنا الصراط المستقیم کف معناش یعنی خدایا مرا ببر تو صراط، ما بریم تو صراط مستقیم. با توجه به سوره هم آدم ها دو دستن، آدم هایی که درون صراط هستن، آدم هایی که خارج صراط هستن. مهدی علیه السلام کسیست که درون صراطه. چرا اصرار شده که در دوران غیبت امام زمان رو با عنوان مهدی بشناسیم؟ در صورتی که مهدی اصلا اسم ایشون نیست، اصلا اسم مهدی لقب ایشون هست، لقب همه اهل بیت علیهم السلام هست، ولی اصلا اصرار شده که ایشون رو با واژه مهدی صدا کنیم. به این تاکید، یه دلیل، یه کده این قضیه، چون اصلا پروژه مهدویته. پروژه مهدویت یعنی پروژه ورود بر صراط. نقطه مقابلش چیه؟ شیطان. شیطان روز اول چه حرفی زدش؟ شیطان روز اول برگشتش گفتش که من بر صراط می نشینم. وقتی خدا او رو خارج کرد گفتش که فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم. نگاه کنید، بعد هدف شیطان چیه؟ جلوگیری از ورود انسان ها به صراط مستقیم. پروژه مهدویت یعنی چی؟ هی رفتن به صراط مستقیم. پس نباید اینجا تقابل جبهه حق و باطل اینجوریه. پروژه ابلیس اینه که من هر جوری شده، قسم به خودت دارم میخوام، ابلیس داره میگه لعقادن، نه با کلی تاکید اینا نمیذارم اینا برن تو صراط، که خداوند گفتش که هر کی از تو تبعیت بکنه لعملعن جهنم منکم اجمعین، همه تون از جهنم پر میبرن، یعنی وارد جهنم میشید. پس نگاه کنید، پروژه ابلیس چیه؟ جلوگیری از ورود به صراط. پروژه مهدویت چیه؟ پروژه ورود به صراط. امام زمان نمیاد برای عدالت اینا، اینا رو بهتون میگم، عدالت اینا هستش، اینا تبعه پروژه است. اونا تبعه پروژه است. یملع الارض قسطا و عدلا کما امر، این هست، این اتفاق میفته، این تبعه پروژه اصلیه. پروژه اصلی چیه؟ ورود به صراط، ورود همه انسان ها به صراط مستقیم. از پروژه اینه، از اون هدف اصلی پروژه اینه، چون ضد پروژه هم همینه، هدف ضد پروژه هم همین هستش. هدف این نیست که امام مهدی بیاید، هدف این است که همه ما مهدی بشویم. هدف اینه، هدف مهدی شدنه، همه مهدی بشیم، همه مهدی، هدف مهدویه، همه باید مهدی بشیم. لقب همه ما باید بشه چی؟ مهدی. تمام کسانی که توی صراط هستن لقبشون چیه؟ مهدی. به تعبیر سوره هم دیگه میگه اهدنا الصراط المستقیم، ما اگر این دعا برامون مستجاب بشه ما وارد صراط میشیم، که البته نمیشه دعا برامون مستجاب نخواهد شد حالا حالا مگر عبد بشیم، عبدالله بشیم. تمام ایاکه نه عبدو و ایاکه نستعین، حتما باید وارد این قسمت بشیم. بعد آن کسی که میگه اهدنا، اون نای اهدنا نعبدو و نستعینه، اهل عبادت و استعانت باید باشی تا اجازه گفتن اصلا این درخواست رو داشته بشی. شما اهل عبادت نماشی، اهل استعانت نماشی، اصلا نمیتونین درخواست داشته بشین. ابلیس هم نگاه کنید، برای اینکه این کار انجام بده عبادت و استعانت رو میزنن. ابلیس روش ابلیس برای اغوای انسانها اینه که انسانها عبدالله نشن و اهل استعانت از خداوند نشن، دوتا رو داره میزن. خب ما توی جلسات اینا رو صحبت کردیم، یه جلسه همینجا بحثای مربوط به دوران غیبت و کبرا رو ذره بحث کردیم که امروز ادامه خواهیم بدیم. دار توی جلسه دیگه هم تو مسجد جیز سه تا بحث خیلی مهم انجام شد، دوستان اونا رو هم پیگیری کنم، اونا رو دیگه من اینجا نمیگم به خاطر اینکه الان میگم سلسله واری بحثا به هم نریزه. چی بود بحثایی که چند شب پیش مطرح شد؟ سه تا رفتار در قبال ماجرای ظهور رو مطرح کردیم، سه تا رفتار خیلی مهم. گفتیم اولش چی بود؟ انتظار، تربص و چی؟ ارتقاب. سه تا رفتار خیلی مهم گفتیم، معناشناسی های خاصی کردیم سه تا رفتار رو، معانی مهم میان گفته شد. دوستان نه آقا دیگه دوباره همه رو من نمیگیم اینا رو باید گوش بدید دیگه. انتظار مهم بوده، یه 23 ساعت همون انتظار شده. تربص خیلی مهمه، رفتار الان ما باید باشه تربص. و ارتقا، انتظار یعنی به دنبال دیدن عمیق بودن ماجرا. انتظار معنی نشستن و حرف زدن نیستش، انتظار یعنی اینکه شما ماجرای یوم الفتح و بعضی از ماجراهای ظهور و جنبه غیب بودن امام علیه السلام، اون چیزی که الان اونجا استدلالایی گفتیم، اونو بتونی نظره یعنی دیدن عمیق، یعنی عمیق بتونید توی ماجرا عمیق باشی، گولت نزنه. نگاه کنید آدمایی که حرفه‌ای هستن، مثلا شما میری ماشین بخری، آدمی که حرفه‌ای نیست میگه به به عجب ماشینی چه رنگی بده اینا، آدم حرفه‌ای نگاه میکنه میگه این دور رنگی ها این بدله، آدمی که مثلا یه تلویزیون بدلی رو نگاه میکنه این بدل ها نسخه اصل نیستش، آدمی که ناشیه هم میگه به به عجب چیزی. انتظار یعنی اینکه ناشی نباشید، انتظار یعنی عمیق باش، ماجرا رو عمیق ببین، در صحنه قرار گرفتی گول نخور. انتظار نظره یعنی دیدن عمیق، دیدن ابعاد پنهانی خصوصا ماجرا. چون میگه شما فردا دجال میبینی فلان میبینی، باید تشخیص بدی این کیه و تشخیص بدی این درسته یا غلطه. نظره یعنی این، مثلا میگه که به طعامتون نگاه کنید وقتی میخورید، مثلا کلیم زور الانسان و اداد طعام، یعنی که حواستون به باطن طعامتون باشه، عمیق نگاه کنید، حرام نباشه، فلان نباشه، آلوده نباشه. از صحابه کرد وقتی اومدن بیرون مأموریت یافتن که برن غذاشون رو نظر بندازن، بزرگ اصحابه کرد به اون کسی که داشت میرفت گفت نگاه کن، نگاه عمیق کن که ببین اگه ها از کا تعامن، تعام زکی پیدا کن، زکی ترین تعام. یکی از دلایلی که اینا اون موقع گفتیم اصحابه کرد برگشتن به کهفشون این بود که تعام زکی نتونستن پیدا کنن، یعنی مشکل تعام داشتن، اصحابه کرد میمونن اینجا میمردن، دوباره گفتن بریم همونجا، اونجا بهتره که اونجا بودیم مشکل این چیزا رو نداشتیم، چون میموندن اونجا چشماشون باز شده بود به خیلی چیزا، اون نمیتونستن هر چیزی رو بخورن. اون فلینظر الانسان، انتظار یعنی اینجور نظر کردن، عمق یک موضوع رو بتونی ببری. انتظار نه این چرا معنیش فرق کردش، حالا اونجا توضیحات بیشتری دادیم. تربص رو هم توضیح دادیم، تربص رو گفتیم یعنی چی؟ آفرین، رد یک موضوع رو زدن. نگاه کنید شما کوچکترین چیز رو میبینی بقیه رو نتیجه بگیری، یعنی بتونی نتیجه گیری از چیزهای مختلف داشته باشی. رد به یک موضوع رو بزنی، تربص کنید در مورد ماجرای موضوع، اگر یه اتفاقی افتاد زود بفهم این به چی وصله، بعدش چیه، بعدش چیه، یکی یکی برو. مثال‌های زیاد اونجا الان مطرح شد. مثلا اینکه شما همین اداره هواشناسی ابر رو نگاه میکنه بقیه رو تشخیص میده، میتونه بگه بعدیش چیه، بعدیش چیه، مراحل بعدی که بتونه بگه. تربص یعنی اینجوری با حوادث بیا جلو. تربص یعنی تو حوادث رد حوادث رو بزن، حوادث خاص رو بهتر بفهمی. وای نسا تا اتفاق بیفته بفهم، اون میشه بغتتن. ماجرای ظهور برای بعضی بغتتنه، یعنی غیر منتظر است. چرا؟ چون تربص ندارن. تربص یعنی که تو میدونی اصلا بعدیش چیه، یعنی مرحله مرحله میدونی این برای چه اتفاق افتاده، بعدش چیه، الان بس بعدیشه، همینجوری میتونی تشخیص بدی. ولی اونی که تربص نداشته باشه چه اتفاق میفته؟ میگه که یهو بغتتن اتفاق میفته براش، یه من اصلا حواسم نبود یهو اینجوری شد. نه، چرا بغتتن؟ ما باید تربص داشته باشیم بغتتن اتفاق نیفته. عجیبه بغتتن اتفاق، ما باید حواسمون باشه چه اتفاقی داره میفته. که اینا رو یه توضیحاتی دادیم. و یه بحث ارتقاب هم که خیلی مهم بودش، گفتیم رقبه، به رقبه رفت داشتش. ارتقاب رو چی معنی کردیم؟ آره، توجه که رقبه میشه گردن، درست؟ گردن شما رابطه بیان سر و بدن شماست. شما دو تیکه در واقع سریم و ما بدن، گردن اینو وصل میکنه. رقبه گردن نیست، در واقع گردن مصداق رقبه است. دقت کردید؟ حالا ارتقاب چی میشه؟ ارتقاب میشه که توجه کردن به این اتصالات، کی به کی وصله، کی به چی وصله. بابا این چیزا رو حواسمون باشه، اینا با هم رفت دارن. سه تاش هم پیوسته از اول رفتار انتظاره، دوم رفتار تربص، سوم رفتار ارتقابه. نمیتونی شما ارتقاب داشته باشی انتظار داشته باشی اول رو عمیق بفهمی بعد بتونی ارتباطات اینا رو بگی. نگاه ارتباطات اینا رو بتونی دقیق بگی. و نگاه دکترهای قوی دکتری هست که شما مثلا یه دکتری از بعضی از این طب سنتی ها رو دیدید کف دست شما رو نگاه میکنه میگه کبدت مشکل داره. خب اینجوری کف دست رو دید کبد رو گفتش، ارتباطات رو خوب میفهمه. نگاه ارتباطات رو داره خوب میفهمه. مثلا چشمتو نگاه میکنه میگه که الان فشار خونت اینجوریه، چجوری فهمید؟ الان دکتره میره کد آزمایش هم میکنه درست نمیفهمه. اون میره نگاه میکنه میگه مثلا کیسه زبرات مشکل داره. اون دلیلش این ارتقابه، اهل ارتقا. ارتقاب یعنی همین، یه چیزی رو ببینید بتونی بگی این به چی ربط داشتش اینجوری شد. نگاهی بتونی بگی این به چی ربط داشتش، حلقه اتصالاتو چه بفهمی. حلقه اتصالات نمیدونم با چیز فرق داره. تربص ها، تربص یعنی بعدیشو بتونی بگی. ارتقاب یعنی حلقهشو بتونی بگی، بگی به چی وصله این موضوع، بتونی حلقه اتصالاتشو بگی. سه تا رفتار خیلی مهم در مورد ظهور، سه تا رفتار خیلی مهم. من ما دیرم کردیم، باید روی این رفتارا مسلط بشیم. ما در مورد امام زمان باید اینجوری باشیم، هم باید انتظار داشته باشیم. میبینید یکی غلط ترجمه کنه چقدر عوارض داره، یعنی اصلا عوارض داره غلط ترجمه کردن، عوارض زیادی داره. مثلا بگی انتظار یعنی اینکه بیست ببین چی میشه، حالا وایستا ببین چی میشه. نبین یکی اینجا داره، یکی میگه نه بدو بدو ببین قضیه چیه، انقدر در ماجرای ظهور عمیق شو که انگار داری میبینیش، یه ظهور جلوی چشم منه. مثلا جالب بود، مثلا توی سال 80 رهبری سخنرانی داره، اونجا میگه که من دارم میبینم این اتفاقا داره میفته. انتظار یعنی این که داریم هنوز اتفاقا نیفته ولی میگه من دارم میبینم اصلا داره این چیزی میشه. انتظار یعنی ما باید تو ماجرای ظهور اینقدر پیشرفت کنیم، اینقدر پیشرفت کنیم که یه اتفاقا بیفته. دوستان گفتن انتخابات مجلس حتما شرکت کنید. بعضی از این آقایونی که میرن تو مجلس بعدا ما ازشون مطالبه داشته باشیم، ان شاء الله بعدا اونا که انتخاب شدن یه جلسه اینجا دعوتشون کنیم. رحمت آبادی ما این چند تا چیزام بگیم و یه چند تا چیزام بهشون بگیم، یه چند تا طرح نگاه کنید. انتظار چرا طرح نکردن؟ بعد طرحش می‌کردن. مزاوات باید بودجه بگیره. باید بودجه بگیره یعنی چی؟ یعنی باید ما برنامه انتظار داشته باشیم. برنامه انتظار یعنی مردم باید سطحشون بره بالا. نگو مردم باز سرشون ما دو واحد درس هم داریم برای مهدویت. خب مجلس باید تصویب کنه، الان مجلس باید سعی تصویب کنه تو دانشگاهمون همه دانشجو رشته که نداریم متاسفانه. اگه دو واحد داشته باشیم آقای دکتر درسته، یه دو واحد از مهدویت داشته باشیم، دوستانم میرن آینده وجوهی میخونن، معلومه چی میخونن، از این ربطی به مهدویت نداره. ما خودمون انگیزمون زیاد بود میام یه رشته رو بخونیم، بعد رفتیم هر چی درساشو نگاه کردیم دیدیم هیچ ربطی نه به مهدویت نه به چیزی، گفتیم خوشحال بودیم تو قزوین رشته رو آورده بریم بخونیم، بعد دیدیم نه خیلی ربطی نداره، همون غربیا رو برداشتیم آوردیم شرقیش کردیم. خب بهتر از اونش این بود که ما الان خود من یه ترجمه دادم به رئیس دانشکده الهی دانشگاه تهران، یه بار نوشتم درسو رو گفتم آقا رشته مهدویت تاسیس کن برادر من، این رشته رو شاید تو رشته بعدای ما دو واحد رشته دو واحد نیست، یعنی فهمیدن ماجرای رشته دو واحد نیاز نداره، ما در مورد رشته بالای 1000 تا روایت داریم، یعنی دو واحد نمیشه، دو واحد داره، ما در مورد رشته بالای 200 آیه قرآن داریم. نگاه دو واحد دو واحد مثلا این میشه انتظار، یعنی این الان نیمه شعبان تلویزیون هم که ماشاءالله بعضیاتون زیاد نگاه کردید، واژه رجعت رو دوستان کسی شنید تو تلویزیون ایران؟ واژه قاشیه، واژه دخان مبین، اینجور واژه رو شنیدید؟ واژه داعی الله، واژه مثلا این که دابت الارض، این واژه رو شنیدید؟ نشنیدید. بعد چه نیمه شعبانی بر ما گذاشت؟ چه نیمه شعبانی بر ما گذاشتید؟ ما تو نیمه شعبان هم انتظار نداشته باشیم، یعنی نگاه نکنیم میزه امیر من کنیم ملت رو. اینجا یه مدار بحث داشت، مدار مسئله از این بحث داشت، مثلا باید این آقایون پیگیری کنن، طرحهایی رو بگیرن تو دانشگاه ها، ما یه چهار تا متخصص به در بخور دعوت بشه تو تلویزیون صحبت کنه، یه چهار تا یه برنامه درست حسابی. اما چرا رجعت مهم نیست؟ این همه آدم مردن، اینا میخوام برگردن یه روزی، ممکنه الان نزدیک باشه، ما با وایسی مرده زنده شد، حالا یکی بگه این سحره، این جادوه، این دغلبازیه، چجوری باید بفهمیم؟ این معیار باید داشته باشه، این همه کاره. نباید هیچ کدوم اینا زد. مهدویت یعنی این چیزا، مهدویت یعنی این چیزا رو بدون، یعنی این چیزا رو بدون. دجال رو بشناس، اسم دجال جنگی تو تلویزیون، اسم فراماسونی شهید، اسم این چیزا، اسم حزب شیطان شهید، اصلا این چیزا نشدیم ما متاسفانه. باید حواسمون جمع باشه، ماجرای مهدویت این چیزاست. دوستان جشن برگزار کردن، برنامه خوب حسینی معلا گذاشتن، آفرین بهشون، ولی خب یه دونه برنامه در شأن امام زمان لازم بود، یه چهار تا چیز گفته بشه، یه چهار تا حرف بزنیم. خب یه چهار تا از امام زمان با حرف زدیم، چون مظلوم در این فرد تو جشن در ایام نیمه شب خود امام زمان بودش، فقط به حواشی امام زمان خوب پرداختیم، ولی اصلا متأسفانه مونده. حالا هم نمیدونم چرا این چیزا درست نمیشه، این چیزا چیزای ساده ایه، این هم مرکز تخصصی مهدویت داریم، برای چرا تو دارم با سواد قطعا هست تو کشور، اون آقایونی که مسئول صدا و سیما هستن پاسخ خوب باشن، چرا یه چهار تا جلسه به درد بخور نداشتن، چرا فیلم نداریم ما، چرا فیلم نداریم در مورد چیزا فیلمی ساخته نشده، این آقایون الان رفتن تو مجلس، باید خب پیگیری کنید تو فیلم مهدوی ساخته بشه تو کشور. نیمه جوان شده ما فیلم مجبوریم جوک مثلا تعریف کنیم، همونجور جوک بگیم، همونجور رو بخندونیم فقط. مثلا امام زمان بچه هست نگی برای جشن اول دوت بگیریم کیک فلان درست کنیم، نه هشت قزوین شبکه قرآن باید فراگیر بشه. حالا منم به خاطر گفتم تیکه تیکه هایی قاعدتا باید باشه، جامعه شیعه هستیم، باید فراگیر بشه همه ما، باید ما باید منتظر رجعت ها باشیم. ما میگیم منتظرون لرجعت کن، ما به امام زمان روز اربعین میگیم که آقا ان رجعت کن، من منتظرون لعیاب کن، من منتظرم شما برگردی. ما باید این تفکر رو داشته باشیم. متاسفانه این مقدار کمه. انتظار مهمه، تربص هم بسیار مهمه، ماجرای تربص بسیار مهم هستش. خدا تو قرآن یکی قل کل متربصون فتربصوا، همین کل متربصون فتربصوا، خدا امر میکنه. نگاه این دو تا سوره رو ببینید، آخره نگاهید آخر تاها اول انبیا، قل کل متربصون فتربصون فستعلمون من اصحاب الصراط السوی و من اهتدا، و سوره انبیا میگه بسم الله الرحمن الرحیم، اقترب للناس حسابهم، نزدیک شد ماجرای حساب. ماجرای امام زمان ماجرای حساب کتاب، حساب کتاب مال قیامت نیست، امام زمان خود حساب کتاب میکنه. امام زمان هم عادل هم قاضی همه چی هستش. اینا حواستون باشه. اقترب الناس حسابهم و هم فی غفله معرضون. به این بحثای ما داره دقت داشته باشیم. بحثای مهدویت خیلی زیاده. این بهتون میگم هر شب جلسه باشه دو ساعت باشه تموم نمیشه توی سال، چه برسه هفته یه بار، چه برسه سالی دو بار. اون اصلا این دیگه تمام نمیشه. این بحثا که دیگه باید انتظار، یعنی که شب و روز تو بذار امام رضا علیه السلام فرمود که افضل الاعمال افضل الاعمال انتظار الفرج. منظور این چیزاست. بشینیم که نیستش که بشینی افضل الاعمال چیش افضله. بشینی همینجا در دیوار نگاه کن این چیش افضله. یه کاری باید بکنی که افضل باشه دیگه. شما ماجرای فرج رو باید روش نظر عمیق داشته باشی، دنبال دیدن ماجرای فرج باشی. یه مقدار اینا رو باید حواسامون رو جمع کنیم نسبت بهش. خب اینا هم صحبت شده یه جلسه ای. امروز یه مقدار اگه خدا توفیق بده اون بحثی که اون هفته داشتیم رو یه ذره پی بگیریم، بحث مربوط نقاط عطف زندگی امام زمان رو صحبت کردیم، یه نتیجه گیری بکنیم که نتیجه گیری ناقص نمونه بحث اون روزمون. بعدش یه صحبت دیگه هم داریم اگر برسیم، در مورد خطوات شیطان میخوایم صحبت کنیم، یه چند دقیقه هم در مورد انتخابات یه فرصت بشه اینا رو صحبت بکنیم. یه صلواتی بفرستیم. خب جلسه قبل دوران غیبت و کبرا یه تحلیل‌های کلی کردیم که چه اتفاقات مهم و مؤثری افتاده بوده و نقاط عطف این 100 سال اخیر رو بررسی کردیم که از جنگ جهانی اول و دوم و انقلاب صحبت‌های شدش. امروز می‌خوام یه ذره نتیجه بکنیم، نتیجه گیری کنیم، بررسی کنیم نتیجه‌اش چی شدش. یا ببین من همه حوادث رو این وسط نگفتم، خیلی عمیق نگردم، اینا رشته‌های دانشگاهیه، طرف یه لیسانس میگیره که فقط همین این دوره رو بتونه تحقیق کنه. ما اصلا تاریخ تشیع رشته است، اینا دیگه رشته شده الان. طرف یه دکترا میگیره که این چیزا رو بررسی کنه. اینا مفصله بحثاش. خیلی چیزا دیگه هم گفته نشد که دوستان تذکری ما داد، مثلا هم انقلاب مشروطه درست هم گفته. انقلاب مشروطه هم جزء بحثای مهمه اینجا هست. هم به انقلاب ما رفت هم به جنگ جهانی اول. شیخ فضل الله نوری عالم بزرگ تو تهران اعدامش میکنن. اتفاق مهمی این بحثا. جالبه 5 سال بعد از اعدام شیخ فضل الله جنگ جهانی اول میشه. 10 سال بعد از اعدام شیخ فضل الله نوری ایران دچار قحطی میشه، 2 میلیون نفر کشته میشن. آیا ربط داره اینا به هم؟ به اعدام شیخ فضل الله ربط داره؟ به انقلاب مشروطه ربط داره؟ انقلاب مهم مونده. مشروطه خیلی عبرت توش زیاده. خروجی به درد بخور اونجوری نداشتش. مثلا ولی یعنی انحراف شد، یه انقلابی شد که توش انحراف اتفاق افتاد، ولی خب عبرت زیادی داشت که امام خمینی این عبرت‌ها رو گرفت. امام بارها از انقلاب مشروطه صحبت می‌کنه، شیخ فضل الله تعریف می‌کنه، امام عبرت و ماجرا رو امام گرفتش و اومد جلو، سعی کرد توی انقلاب هم اتفاقا نباید می‌افتادش. اتفاقاتی که تو اونجا افتاد، لیدری افتاد دست افرادی که مشروعه نبودن و حالا اون جریاناتی که اون موقع پیش اومدش و در واقع با شکستن مواجه شدش، چون سری ما به جنگ جهانی اول خوردیم به جنگ جهانی اول، بعد یه حکومت استبدادی پهلوی تشکیل شدش. خب جلسه قبل اینا رو صحبتی کردیم، اما نتیجه این بحثا چی میشه؟ نگاه کنیم، ما دیدیم توی این هزار و حدودا 200 سال دوران غیبت کبرا، البته تا الان 1083 سال بوده، توی این 1083 سال دوره غیبت کبرا، دوره غیبت صغرا امام زمان ارتباط داشت، در حدی که میگم زیارت آل یاسین صادر میکرد و خیلی جوابهای مردم رو میداده. توقیات زیادی امام داره، بالای 300-400 تا توقی از امام علیه السلام نقل شده که شیخ مفید توی کتابی همه اینا رو جمع جور کرده آورده. خب توی این هزار سال چه اتفاقی افتاد؟ نگاه کنید توی این هزار سال امام یک رفت توی از نظر حوادث ما داریم تحلیل میکنیم، عوالم چه اتفاقاتی افتاد شرقل الان اونا رو من کاری ندارم. اونجا اتفاقات بزرگ هست. ظهور ما از یه جنبه دیگه الان واردش شدن، ظهور از جنبه های دیگه مختلفی میشه تحلیل کرد امامزا رفتار امامزامون توی این سالها رو. ما حالا از چیزی که دیگه دیدیم توی این سالها، تاریخ رو انگار ما دیدیم دیگه، توی این هزار سال امام زمان انگار یک رفتار خاصی تو جامعه داره. یاد کنید تو جامعه اتفاقات بزرگ و عجیب نیفتاده. یه حکومتی اومده، یه حکومت رفته، یه عده ظالم بودن، یه عده خوب بودن، یه عده بد بودن. یعنی تو یک بالانسی حرکت شده تا جنگ جهانی اول. حالا این تحلیل ما از ماجراست، ان شاءالله درست باشه. توی جنگ جهان جبهه باطل هم همچنین، توی جبهه باطل هم تحول آنچنانی ما نمیبینیم. نکنید بنی عباس میره ایلخانان میان، ایلخانان میره تیموریان میان، اون میره صفویان. نکنید توی جبهه باطل اتفاق عجیب نمیفته توی این هزار سال. عادی هم مردم، مردم عادی، بدام عادی هم نکنید، بدام عادی هم تا رنسانس اینا میشه، باز اونجا عادی همچنان. یهو تحول محتوای عمیق برای جبهه باطن نیفتاده. رنسانس میاد جلو تا میرسه به دوران جدید، یهو اتفاق عجیب تر داره میفته. توی این 100 سال اخیر که ما میگیم با محوریت جنگ جهانی اول، تو جبهه باطن یه اتفاق میفته. نگاه کنید، من بعضیش رو تیتری فقط عرض میکنم خدمتتون. از نظر سیاسی جبهه باطل یه اتفاقاتی افتاد. چی شده؟ تیم سازی جدی تو جبهه باطل اتفاق افتاد تا حدی که میشه گفت حزب شیطان تشکیل شده. حزب شیطان به صورت جدی مثلا یه تشکیلات گرفت برای خودش. ساختارهای بین المللی معیوبی گذاشته شد به نفع جبهه باطل. ما قبل از نگاه کنیم، قبل این زمانها سازمان ملل نداشتیم، سازمان حقوق بشر نداشتیم، سازمان ارجاد انجمن، یهو از این جور سازمان‌ها ایجاد شد و به نفع جبهه باطل قانونا دارن رأی میدن. اغلب جاها شما یهو ساختارها اینجوری تشکیل شد. اغلب به عراق حمله میکنن، قانونی سعی میکنن حمله کنن، یعنی قانونی یه کار باطل انجام بدن، قانونی برن غزه رو بزنن باطل انجام بدن. نباید این یه ساختار بده. قبل از اون اینجوری نه، قبل از اون طرف دیکتاتوری میرن کار میکرد. الان یه هو یه ساختار سیاسی تشکیل دادن. اغلب کشورهای دنیا با یه ظاهر دموکراتیک ولی حاکمان سمت شیطان داره انتخاب میشه. نبینید یه سری کشورها که پادشاهی اصلا مطلق اون سمت داره انتخاب میشه، یه سری هم با دموکراسی دارن ولی همون کار انجام میدن. شورای نگهبان مربوط به خودشونو دارن، یه فیلتری میکنن که شما از جریانهای فراماسونری مثلا بیشتر انتخاب بشه تو کشورهای مختلف. خب حاکم ها مهمن تو کشورها. این یه تحول سیاسیه. تقریبا دنیا رو یه بخشیش رو آمریکا گرفته دستش دیگه، و یه بخشی مطیع دولت ها نه ملت ها. دولت بلکه یه بخشی شما الان بریم مثلا 50 سال پیش، 50 سال پیش نگاه کنین، نصف بیشتر دنیا زیر نظر آمریکا. بعضی کشورها دیگه استعمار رسمی هم دیگه تحت استعمار رسمی آمریکا هستن. فعالیت های فرهنگی زیادی شد، تا حالا چنین چیزی ما نداشتیم تو تاریخ. نگاه، تفکر شیطان پرستی رسما ترویج داره میشه، کلیسای شیطان میذارن، انجیل شیطان میاد بیرون. قبلا بودن اینا گروه های مخفی بودن قبلا، تو این 100 سال اخیر عیان شدن. یه چیزی، یه اتفاقی داره میفته تو جبهه باطل. جبهه باطل تا حالا علنی شیطان رو نمیپرستید که، تا حالا علنیه که نمیگفت که من شیطان پرستم که، حالا یهو علنی داره میگه. قانونی دارن میکنن گناهان کبیره رو. قبلا گناه کبیره میشد ولی اینجی نبود که بگن خوبه که، و همه در ظاهر میگفتن بله دیگه. الان گناهان کبیره قانونی داره میشه. فساد قتل گسترده، یعنی کشتار در این حد تاریخ ندیده زیاد به خودش. در این حد کشتار، کشتار وسیع هستش. بیش از 100 میلیون و کشتار جنگ جهانی اول و دومه. بیش از 100 میلیون کشتار جنگ جهانی اول و دومه. تو عراق چند میلیون بکش، تو سوریه چند میلیون. دیگه اصلا اینا عددهای ساده ایه، 1 میلیون 2 میلیون بکشیم. عددهای درشت. فساد اخلاقی بسیار گسترده. ما تا حالا اینقدر مثلا گناهی مثل همجنس بازی نداشتیم، اینقدر فساد اخلاقی وجود نداشت در این علنی. یه وسعتی داره، یعنی جبهه باطل از نظر فرهنگی پیشرفتایی کرده، پیشرفتایی کرده. نگاه، همین پوشش کشورهای غربی که هیچ وقت اینجایی نبوده که، زنهای غربی که اینجایی رو باز نمیشونن که، زنای ترکیه اصلا این چه اتفاقی تو ترکیه افتاده؟ ترکیه که اینجوری نبوده، ترکیه که جای اسلامیه، جزء مفسدترین کشورهای دنیا شده الان. چند روز پیش آمار اومد بیرون، دومین کشور اولین کشوره توی مثلا فسادهای اخلاقی که اونجا هست. دیگه این کشور اسلامی بوده که اصلا 50 تا 100 سال پیش دولت عثمانی اونجا که بوده. نباید پس اینا یه گستره پیدا کرده از نظر فرهنگی، گسترش قابل ملاحظه پیدا کردن جبهه شیطان. ما باید اینا رو دید. رهبری چند روز پیش توصیه داشتن مهم بود، میگفت توانایی دشمن رو نباید نادیده بگیریم، یعنی نباید حواسمون باشه اونور فکر کنیم چیز، اینور رو باید ببینیم، اونور هم باید ببینیم. او این کارا رو کرده الان. نگاه کنید، گناه فلان قبلا یه روستا انجام میدادن او کرده، الان قانون مثلا 50 تا کشورش هست، خیلی حرفا، قانون کشورش کرده اینا. قبلا این گناه مال یه روستا، دو روستا، سه تا روستا بودی، الان یهو قانون داره میشه. و ازدواج با محارم، ازدواج با حیوانات، ازدواج با سگ، نمیدونم، و اینا که دیگه مثلا یه چیزای عجیبی که داره تو دنیا میبینه. خب اینم یه بحثه، یه بحث مهمه. فعالیت فرهنگی اونها گسترده، نمادسازی های زیادی کردن. تا حالا اینقدر نماد شیاطین ترویج نداشته تو دنیا. بخیر نماد شیاطین هم مهمه، نمادشون هم گسترش پیدا کرده. حالا واردش نشیم زیاد. فعالیت های اقتصادی جبهه باطل، اینا بنیه مالی پیدا کردن، سیطره بر امور قضایی پیدا کردن، که حالا سرینا من خطوات و صحبت کنم، میذارم هم صحبت کنم. این بحث قضا و بحث مرد خوراکی ها، اینا مهمه. اینا تو خوراکی ها دخل تصرف کردن، انسان ها رو حرام خور دارن میکنن، انسان ها رو حرام خور و نجس خور دارن میکنن. حتی اونی که الان بخواد نمیتونه توی مثلا انگلیس داشته باشه غذای خوب. و این چه مشکلی، مشکل داره ایجاد می‌کنه. اونا که یک تاپرست بودن، اونا که مثلا طرفدار انبیان، یهو چرا قضا دست کی افتاد؟ مگر مثلا یهود میگه که ذل نداشته باشیم؟ کجای تورات گفته ذل نداشته باشیم؟ درست کجای انجیل داره این حرفو میزنه؟ خب به کی داره بس تصمیم میگیره که حیوان نباید ذل کنیم؟ کی میگه که حیوان مثلا خدای حیوان رو ذل نمی‌کنه؟ این اتفاق میفته تو بدن این فرد. تو داری مثلا گوشت مردار داری به این میدی. خوریه مثلا بعد حالا اینا که دازه حلال خوراشون، یعنی چیزای خوب خوردناشون اونجوری کردن، چیزای بدم که ماشاءالله دارن زیاد میخورن دیگه. سگ و مثلا مگه آدم برای چی باید بخوره؟ یعنی حیوانات حرام گوشت نباید بخوریم. مثلا این چینی ها اینا توی شریعت تغذیه اینا دست بردن، اینا توی شریعت تغذیه دست جدی بردن. یه تبعش امثال کرونا این چیزاست و تبعات دیگه داره، اخلاقی اینجا مشکلاتی پیش میاره طرف. برای چی باید این حیوانات شما بخورید؟ چرا باید گربه بخورید؟ بعد چی میاد پاسو خوب باشه این چیزا رو باید مطالبه بشه، نماینده مجلس میشن باید به یک ظرافتی بعد از اینا رو مطالبه بکنن، اینا رو مطالبه بشه تو دنیا. چرا باید این تغذیه تو دنیا باشه؟ کی گفته خوک بخوریم؟ خب انجیل هم میگه نجسه، تورات هم مشکل داره با خوک، پس کی گفته الان به فرمان کی داره میاد؟ نگاه یکی بس داره فرمان میده. نگاه اینا بنگاه‌های اقتصادی قدر پس دارن. پس نگاه اونا یه تیم شدن. ربطی نداره تو میگی من مسیحیم، من مسلمانم. اون میگه باید تو خوک رو بخوری. اون میگه تو باید اینجوری بخوری. تغذیه باید داره درست بود. فعالیت‌های نظامی چونن که ماشاءالله خیلی زیاده اینا. یه کار دیگه هم جبهه باطل داره میکنه. دنبال قوای غیر مادی هست. مشخص هستن. و دارن. جبهه باطل میگن. نگاه دنبال از کجا میفهمیم اینا دنباله؟ نگاه کنید غربیا معمولا کاری میخوام میکنن فیلمشو میسازن، یا خیلی کاراشو فیلماشو میسازن به خاطر فرهنگسازی، یه عرفه توشون. عراق میخوام میکنن قبلش فیلم میسازن، هر کاری میخوام میکنن قبلش فیلم، ترام میخوام رای بیاره قبلش فیلمشو میسازن، از این کارا میکنن. الان خیلی فیلم میسازن در مورد قوای غیر عادی. دیدی همین معروفش مرد عنکبوت هاست، مرد عنکبوت ها چیه؟ مرد عنکبوتی مثلا، یا این فیلم هری پاتر که ساختن، فیلم هری پاتر قوای غیرمادیه دیگه، نشون داد یه دانشگاهی ما داریم که دارن، اما زمان رو دارن، یه دانشگاهی داریم مثلا آدم هایی که کار عجیب غریب میان جمع میشه اینجا. به نظر اون کاری که فرعون اون موقع کرده بود و اینا کردن، که میگه که فرستاد به سمت سحره، سحره را جای مختلف جمع کردن یه جا. به نظر اینا این کارا کردن، قطعا کردن. حالا من به نظر که میگم اینا کردن از این کارا. اینا فیلماش هم ساختن، فیلمای زیاد هم ساختن، اینجور توانه ها رو دور خودشون جمع کردن. یعنی اینا هم توانه های مادی زیاد برای خودشون جمع کردن، هم توانه های غیر مادی. خودشون رو دارن قشنگ آماده جنگ درست حسابی میکنن، معلومه. آماده جنگ درست حسابی شدن. اسرائیل که اصلا این موضوع مرسومه، همین چند روز میشم بعضیاشون حالت جادوگری گرفته بودن برای نابود کردن یحیی استنبار، مثلا حالت جادوگری گرفته بودن. این مثلا پشت پردهشون از اینا هستن، اینجوری هم هستن. مثلا جلسات فراماسونری یا ایلومیناتی اصلا بعضی جلسات احضاره، جلسات احضاره، جلسات کسب توانه. اول جایی نره حالا من الان فعلا توضیح نمیدم. پس نباید تو جبهه باطل یه اتفاقی افتاده، انگار جبهه باطل شده یه حزب، انگار جبهه باطل با هم اینا یه تیمه. بن سلمان براش فرق نمیکنه شما چی میگی، اون تو اون تیم داره بازی میکنه هستن، بقیهش دیگه شما بازیه. این بن زائد حاکم ابوظبی اینا همشون دارن اونوری بازی میکنن، عملا داره مثلا قضای اسرائیل رو داره ترکیه تامین میکنه. این بس یه تیم، اینا یه تیم، کاری هم نداره با مردمشون، یه تیم شدن، برای خودشون یه تیم شدن. بحرین شیعه است، برای چی تو حمله به یمن داری شرکت میکنی؟ بحرین شیعه است. 90% مردم بحرین شیعه هست. بحرین یعنی اهواز. بحرین یعنی اهواز. بکن اهواز رو اون برده آب. اینا شیعه همه شون. چرا خب داری تون تیم بازی میکنی؟ این نشون میده اونور یه تیم شده، اونور یه حزب شده، یه حزب قدرتمند که کارهای خودش رو داره میبره جلو هر جوریه. خب اونور بعد یه اتفاق، حالا نباید داریم تحلیلای جلسات قبل رو داریم جمع‌بندی میکنیم. توی جبهه حق چه اتفاقی افتاده؟ جبهه حق تار و مار شده یه بعد جنگ جهانی اول و دوم که جلسه قبل گفتیم چقدر کشته داده شدن، امروز آیا مثل همونه؟ جبهه حق هم توش داریم و تغییر میبینیم. نگون جبهه حق از نظر سیاسی یه فعالیت های خاصی شروع کرده که من نبوده. من دارم تغییرات این اصلا 70-80 سال از 100 سال اخیر رو دارم در این نگاه میرم، یه اتفاق داره میفته. به عنوان یه آدم که بیرون داره نگاه میرم یه اتفاق افتاده اینجا، پس امام زمان باید واکنشی تو اینجا داشته بشه. نگون تو جبهه باطل چون جوشه تو جبهه حق اینجا هم تیم سازی شده در حد اینکه انگار یه حزب الله تشکیل شده، انگار ما یه تیم قدر ذیل بحث خدا داریم. توی این تیم جدید جالبه کشور ایران محوره، انگار ایران شده پایتخت حزب الله، حزب الله دنیا. با گروه حزب الله من الان کاری ندارم، انگار که مثلا اونایی که طرفدارای خدان یه پایتخت پیدا کردن، ایران شده پایتخت طرفدارای خدا. جبهه مقاومت تشکیل شده، اینا نبوده، اینا نبود، یه هو شده عراق، لبنان، سوریه، یه هو شامی، خود فلسطین، بعد از اونور یمن، بخشی از افغانستان، بخشی از پاکستان، مثلا بخش نیجریه، دور کم نمی داره یه جبهه تشکیل میشه. انگار اینور هم یه تیم دارن درست میکنن، اون میزنه اینور هم حواسش هست، یه تیمه. اینجا نیست درسته مثلا اون مستقل عمل میکنه، اون مستقل عمل میکنه، ولی همه نقشه دارن، همه انگار طبق این نقشه به حرکت میکنن. اینجوری نیست که انصار الله هم همینجوری بگه بنام چیزو میدن، نه انگار اینور یه تیمی، تیم سازی صورت گرفته و محورش هم ایرانه و محوریت ایران. توی ایران هم با محوریت موضوعی به اسم ولایت فقیه، این هم حالا با بحث ولایتش باید خیلی کار داشته باشیم. یهو شما میبینید آقا اینور یه چیزی اتفاق افتاده با محوریت موضوعی به اسم تشیع و ولایت فقیه در کشور ایران، یه جریان تو دنیا را، این جریان نبوده و حتی 10-20 سال پیش هم این جریان نبوده، حتی بعد انقلاب این یهو شده الان، این تو 10-15 سال اخیر انگار اینجوری شده. ما تو 10-15 سال اخیر یهو چنین چیزی داریم، تلاش های زیادی که سردار سلیمانی و امثال هم کشته، انگار یه جبهه تیم درست کرده اینور، تیم قدری ها. یمن تکی داره الان میزنه اونا رو، یمن دیگه نیرو شده داره میزنه الان، لبنان حزب الله لبنان دیگه نیرو شده داره میزنه، سوریه نیرو شده داعش درست بیرون کنه، عراق نیرو، اینا دیگه نیرو شدن، نیروهای قدری شدن برای خودشون، انگار اون بچه ها بزرگ شدن. از نظر فرهنگی هم جبهه هم فعالیتاش بد نیستش، فعالیتایی که بعضیش به ما رب داره بعضیش هم به ما رب نداره. مثلا ماجرای اردن یه کار فرهنگی گسترده است، یه پاتکه، یه پاتک خیلی سنگین و حرفه‌ایه. یهو مثلا شما توی اردن می‌بینی از 50 کشور دنیا داره آدم میاد، کمترین چیزی بس 30 میلیون مثلا آدم یهو میره، بعد 1 میلیون نفر آدم هم میخوان برن نمیتونن برن، ولی مثلا میرن تو شهرهای خودشون پیاده دارن میرن. این یه جریانه، یه جریان، یه جبهه حق نماد داره پیدا میکنه، علامت های خاصی داره بیدن. اربعین شده قرار، بعدگاه، قرارگاه، انگار یه حالت قرارگاه داره میگیره. به ماجرای امام حسین تو دنیا توجه ها زیاد شده، اینا رو باید نگاه، یکی که تاریخ رو نگاه میکنه، مثلا من جای کرامن کاتبینه، مثلا بریم جزوه اونا رو نگاه کنیم، بریم جزوه این که ملائکه که دارن مینویسن، مثلا میگه در سال فلان امام حسین انقدر ظاهر داشت، همون امام حسین از روزی که شهید شده تعداد ظاهراش رو بشماری اصلا قابل مقایسه نیست. الان تمام ظاهرای امام حسین از روز اول تا مثلا قبل این 10 سال جمع کنی به اندازه یه دونه امسال نمیشه، امام حسین انقدر ظاهر نداشت. این خیلی ماجرای بزرگیه، امام حسینی که همه به دنبال حذف نامش بودن، همه به دنبال حذف نامش بودن، نه تنها اون رو بکشیم اصلا نامش هم نباید باشه، همه دوباره آقا یکی داره یه نامی رو تو دنیا داره گسترش میده دیگه، ملت تو دنیا. طرف یه نمایشگاه گذاشته بود توی کشور لهستان، یکی اصلا دانشگاه علامه طباطبایی ایشون اومده دو سه تاش اون گفت چه اجلاسی بود اونجا گفت داشتیم می‌رفتیم گفتیم حالا یه دو تا جوان بسیجینا ببریم گفتیم یه 100 تا عکس از اربعین و ترتمیز چیز کنیم درست کنیم بیاید ما تو اجلاس دیگه ای بود اجلاس علمی گفت ما دور ورودی اونجا اجازه گرفتیم دورش این عکس اربعین رو بزنیم چه واکنش‌های عجیبی یه دختر اون کشور لهستان جزو فاسدترین کشورهای دنیاست مثلا اونجا بعد از کلیپاشو می‌دیدیم مثلا یه خانومی که مثلا خیلی هم بهش قیافش هم ریزنه گفت من اصلا از تو داغ شدم این تصاویر رو دیدم از تو داغ شدم یا تو استرالیا از این نمایشگاه گذاشتن چه استقبال خب این تو دنیا رو اسم امام حسین پخش شدن خیلی مهمه یه اتفاق فرهنگی دیگه که الان افتاده تو این اینا نشون میده یه جریان شروع شده من آخرین نتیجه ها میخواهم گرفت در جمعه چی شده محبوبیت غیر عادی ایران من به نظرم ایران به صورت غیر عادی محبوب شده این مسئول این بعد از این مسئولین که کار میکنن بعد وقتا غیر محبوبیت میاره یکی دیگه ما رو داره محبوب میکنه خدا تو جریانات بازی به صورتی داره میره جلو که ایران محبوب شده خصوصا یک سال اخیر خصوصا در یک سال اخیر تو این چند ماه اخیر ایران یک کشور محبوب شده دوم جبهه شیعه هم خیلی محبوب شده و ولایت فقیه هم خیلی محبوب شده نبینید به نظر من الان محبوبیت گستردهی پیدا شده تو دنیا تا حالا چه با وجود اون همه کار فرنگی اونا ما ضد فرنگی اونا دارن اینور هم ماشاءالله کاری نگرد چرا گفتم غیر عادی چون میبینم اینور کاری نمیکنن اینور کار زیادی مثلا نمیکنن کار خاصی نمیکنن ولی میبینیم این بازتابه هست بازتابه رو شما میبینید تو دنیا الان واقعا با استعداد این چیزا مستند بسازه آقا محبوبیت رهبری توی هند کشمیر پاکستان خیلی زیاده چرا ما مستند نداریم یا باید برن اونا رو به سلابه بکشن و مسئول میزدستیم خب چرا نمیزدیم مرد زبی آقای خامنه ای تو کشمیر در حد عبادت میبرسن خب چرا مثلا ما نباید اونجا مستند بسازیم اونا مثلا 60 میلیون آدم هم دیگه اون مهمه امارات مهمه این مهم نیستش چرا ما تو هند مستند نمیسازیم تو هند آقا خیلی محبوبه تو پاکستان خیلی محبوبه بابا یه دونه مهدی رسولی میره پاکستان انقدر استقبال ازش میاد نمیتونه از اون جمعیت درات بیرون محبوبه که داره اتفاق میفته مهدی رسولی مدتا داره میره اونجا تو افغانستان ایران خیلی محبوبه تو این کشورهای شمال اینا قفقاز ایران خیلی محبوبه ایران تو روسیه خیلی محبوبه ایران جزو کشورهای محبوب دنیاست ایران توی مثلا عراق خیلی محبوبه تو منطقه خاورمیانه اصلا کلا محبوبه تو عربستان ایران خیلی محبوبه نگاه شما تو این فوتبال چارت میشه بعد از اینا رو این مقدار میفهمید تازه تو فوتبال هم آدمای اونوری معمولا میان باز میبینی ایران یه کشور خیلی محبوب است میشه تو دنیا ایران یه کشور کاریزماتیکه ایران یه کشور کاریزماتیکه اینو بدونید ایران توی اروپا هم خیلی محبوبه اینو بدونید پیش آدماشون و دولتاشون رو ولش کنید دولتا که با اونا خیلی جذاب ولی آدما مهمن دیگه نگاه پیش ایران یه کشور خصوصا این جنگ اخیر نشون داد ایران یه کشور محبوبه یعنی کشور محبوب حساب میشه آقا همه این تظاهراتی که به نفع فلسطین میشه یه ذریبی به نفع ایران هم هستش یه ذریبی در طرفدار ایران هم هستش دیگه اونا نمیتونن بی تفاوت باشه اون که مستقیم نمیتونه عکس‌های خامنه‌ای رو بگیره بالا که درست اون مثلا یه اتفاق افتاده داره به نفع این فرد این تئوریو گذاشته دیگه این ولی تئوریو گذاشته داره اتفاق میفته جبهه نگاه کنید حقم الان نظر فرهنگی و اوضاعش نظر من بد نیست یعنی اوضاع خودش بسته یک جبهه هست الان بسته یک جبهه داره عمل میکنه از نظر اقتصادی اینا به نظرم کشورهای جبهه معامل دارن اوضاعشون خوبه الان ما کشور ایران نگاه اینجا نگاه نکنید یه جوری به ما نشون میدن که ما فقیر بدبخت فلک زده فلان هستیم نه کجا حالا این حالته فقر هست همه این چیزا حالا کجا ما هم فلک زده فلان بدبخت بیچاره هستیم ایرانی ها جزء بهترین آدم ها نظر رفاه دارن مسئولین رفاه میگن جسن به شما ها نمیگیم ولی کلا داریم به همه میگیم واقعیت ها رو باید گفت زحماتی کشیدن دوستان و فلانی برای زحمات کشیده با همه انتقادایی که وارده حالا زحمت کشیده شده همین هم هست دیگه زحمت کشیده همین هم هست دیگه الان نظر اقتصادی ما ممان کشورهای ضعیف نیستن که حالا کشورهای معامل از بسیار کشورهای اروپایی رفاه همون بیشتره رفاه مثلا آب، برق، گاز، امنیت فلان همه چیزا با همه انتقادایی که وارده همه این کارو ندارم اون چیزا ولی در مجموع کشور فلک زده فلان چیزه نباید خودمون تصویر سازی درست کنیم این همون فکر دشمنه نقدا رو باید فهمید ولی خوبیا رو باید دیدش دیگه تو جبهه حق داره دیدیم به نظرم برکته ما دوچار برکت شدیم. به نظر من ما برکت داره اموالمون، نظر ما برکت داریم. اونجوری نیستش که ما فکر کنیم چیزه. ما از نظر اقتصادی اینا قبل خدا رو اونا تهران میخواستن ما رو له کنن، نظر بنای بر له شدن ما بود. ما باید الان علف میخوردیم اون بنا رو تحریم این تیپی کنن. ولی خب مگه اینجوری شد؟ بابا اون شعارهای پمپ و اینا رو ببینید چی میگفتن مثلا 7-8 سال پیش، 5 سال پیش. اونا میگفتن ما اینا رو باید خفشون کنیم. اون دولت قبلی که بود اونا اینجوری داشتن حرف میزدن، گفتن ما اینا رو خفشون میکنیم، مثلا نمیتونن نفس بکشن. خب چی شده چلا؟ مگه الله خفه شدیم؟ مگه این اتفاق افتاد؟ تو خودشون اتفاقا برعکس افتاد. این نشون میده خدا حواسش هست. یه سری مسئولین خیلی خوبن، یه سری ممکنه بی‌کفایتن، یه همه جه بعد خدا باید حواسش هست. توی جبهه هر این اتفاق افتاد از نظر نظامی جبهه هم پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته. آیه و دولم و مستدت و من قوه به نظر محقق شده. سپاهیات پس مریضات واقعا خوب کار کردن. مجموعه نظامی کشور واقعا آفرین دارن. مجموعه نظامی کشور خیلی آفرین دارن. تو این همه تحریم و فلان و دولت های آنچنانی که خود ما داشتیم اینجا، تو این وضعیت مثلا به این قدرت رسیدیم. مشتک های هایپرتونیک تست میکنی نمیدونم انواع اقسام مشتک، انواع اقسام پرپادا، انواع اقسام زیر داره. خب شوخیه مثلا این همه بیشتر. اینا همه تو 30 سال اتفاق افتاده. یعنی اینا همه تو 30 سال، 10 سال وسط این مدت 15 سال چند که مثلا داغونی بوده که درست توی 20 سال این اتفاق افتاده با وجود دولت‌های متنوعی که و متکثری که تو کشور داشتیم و مجلس‌های گاهن عجیبی که ما داشتیم تو این کشور. این نشون میده اوضاع اینجوری نیست، وخیم و این چیزا اصلا نیست. قطعا از این بهتر خواهد شد. حالا پیشبینی خودمون هم می‌گیم. نصرت خدا هم زیاده. نگاه کن دشمن خیلی داره فتنه می‌کنه. او فتنه های اونا خیلی زیاده واقعا. اونا ما نگاه کنید گفتم مثلا ما رشته آخر زمان شناسی اونا بلد این 45 تا دانشگاهشون دکترای آخر زمان دارن میدن. پس اونا خیلی دارن کار میکنن تو این چیزا، طرحهای فلان. ولی خدا این کار پس میزنه. یریدون لیطفئوا نور الله، میخواد بشه ولی یکی والله متم نوره میکنه. بابا پارسال این موقع چه خبر بود این شهر؟ یعنی پارسال این موقع عجمیان چه جوری شهید کردن؟ میگن آرمان علی وردی اینا چجوری شهید کردن؟ خب نکنید این پارسال همین موقع بودش. خدا یهو برگردون جریانو نکنید. اونا هم میگن فکل لما اطفا اوقدو نارن للحرب اطفا الله، هی یه کاری مهم خدا سریع اونو نه خاموشش بود. این دیده میشه تو کشور نمیشه بعد این چیزا رو نادیده گرفت. نه ولی اینا در مجموع به ما یه چیزو نشون میده. به نظر میرسه جبهه باطل یه سر سامانی داده به خودش، اونا یه حالت حزب گرفتن. جبهه حق هم نگاه کنید حالت حزب، ما چنین چیزی تو تاریخ نداشتیم. ما ادعا میده نداشتیم. جبهه حق حالت حزب نداشته تو تاریخ، تو کل تاریخ از اول تا الان نداشته. دوره پیامبر ما نداشتیم، چه برسه بعد از دوره پیامبر هم مثلا همه منافق و فلان دوره برای پیامبر بودن. نه ما از دوره پیامبر اسلام تا به امروز چیزی به اسم جمعی به اسم حزب الله نداشتیم. اینو من دارم میگم خدمتتون. چینا به جمعی به این صورت تک های حزب الله داشتیم، آدم یه گروه خوب یه گروه اینجوری. این وسعت یهو شما مثلا 10 تا کشور حال حاضر دنیا درگیر بشن، ولایتی محور بشه. نگاه کنین آقا توی حزب الله بحثای ولایت مهمه. اینم بگیم حالا کم کم بحثو جمع کنیم. مثلا تو آیه 54 سوره که سوره مائده رو خیلی باید بخونیم. سوره مائده ببینیم به کی رب داره، این خدا کیو میگه اینجا. فرمان که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم. میگه ای اعراب، ای مسلمان هایی که اون موقع ایمان آوردید، اگر شما از دینتون مرتد بشید فسوف یأتی الله بقوم. خدا یه قومی رو میاره، یه ویژگی های این قوم داره. الان من این قومو کار ندارم. بعد میگه که انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا، خدا ولی شماست. بعد فرمود و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. حزب الله یعنی کسی که یتول الله و رسوله و المؤمنون و الذین آمنوا. ما چنین گروهی نداشتیم که جلسه قبل اینا رو تحلیل کردیم. دوره مغول این اتفاق نیفتاد، حتی آلبویی هم نشد، دوره صفوی هم نشد. تولی از ذیل ولایت الله رسول الله و اهل بیت علیهم السلام باشه. ما چنین چیزی نداشتیم تو تاریخ. اینجا حزب الله تشکیل میشه. حالا توی انقلاب ایران یهو یه نفر اومده گفت میگه من ولی ام اصلا. که اصلا من ولی ام، من خودشم. نیم من ولی فقیه هم، من ولی هم. بارها اینجا گفتیم از این موضوع نباید ساده گذشت. ولایت تعیین کننده حزب اللهه، نه هیچ چیز دیگری، فقط ولایت تعیین کننده حزب اللهه. اینجا اتفاق افتاده، نباید از این آیه به دست میاد که شیعیان هستن حزب الله. حزب الله یعنی شیعیان، الان آیه است دیگه. چرا؟ این آیه معروف امام علیه دیگه، در رکوع امام زکات دادن. حالا این شیعیان امیرالمؤمنین علیه السلام حزب الله هستن، شیعیان کل والذین آمنوا، والذین آمنوا چه باید گفتم اهل بیت مصطفی هستن، شیعیان اهل بیت پس میتونن گروه حزب الله تشکیل بدن. جلسه قبل رو چک کردیم، ندادن تا الان. چه این چیزی ما نداشتیم تو تاریخ، تو تاریخ ما نداشتیم. درد یه نتیجه میده که غالب نشدن دیگه، حزب الله غالب باید بشه، اینا غالب نشدن دیگه، پس گروهی به اون صورت تشکیل نشده. بله خدا که بعدش اینه که حزب الله تشکیل بشه با غلبه پیدا کنه. آقا حزب الله باید به نظر این گروه تشکیل شده و داره تشکیل میشه. ببینید شیعهشو الان داریم، آدم اینا میشه اسمش تعقل در حوادث، تدبر جوشیده میشه دیگه. مگه شیعیانی اومدن به الله ایمان دارن، به رسول الله ایمان دارن، به اهل بیت ایمان دارن. دو حزب که میگه یه قوم هستن، خدا رو دوست دارن. آقا ببینید الان این قوم اومده یا نه، خدا میگه یه قومی رو من میارم، اونا مرتد شدن یا نه؟ نشدن، همه مرتد شدن بعد رسول الله. تو روایت میگه ارتد در ناس الله ثلاثه بعد جامعه الله خمسه، همه مرتد شدن. خب پس یه قومی باید بیاد، میگه پس توفه و آینده بس سره بیاد. حالا ببینیم این اومده یا نه، تاریخ ها اصلا بحثی این موضوع نیومده. حالا آیا این قوم ما هست الان یا نه؟ من الان میخوام بگم ممکنه باشه، بعد حالا با احتمال زیاد داره اینجا. چرا؟ این قومی که الان ما داریم، این گروهی که ما هستیم، یک کشور فکر کنید مثلا کشور ایران، یحبهم هست، خدا رو دوست دارن این قوم، این قوم خدا رو دوست داره، نه خدا رو دوست داره، خدا اونا رو دوست داره. به چه نشانی خدا اونا رو دوست داره؟ کمکشون داره میکنه، کمکشون داره، خدا اونا رو دوست داره. پس ما یه قومی داریم تو هم خیلی پیشرفت کردن. بابا مثلا بعضی وقتا من جلسات امام حسین آدم میبینه، بعضی از مردم چه سینه داره، چه عزا داره، ما واقعا برای کارو میکنن، علکی نمی میکنن. ما علکی امام حسین دوست داریم، واقعی دوست داریم، دوست داریم ما. خب پس این یوه با هم همینه دیگه. پس یه قومی اومده الان، شیعه هم هست، هم ولایت و همه چیزا، خدا رو خیلی دوست داره، خدا هم اینا رو دوست داره. از ذلتن علی المؤمنین، جلوی مؤمنین خودشون رو کوچیک میگیرن. الان چه قومی هستیم یا نه؟ ما الان مثلا یمن به مشکل میخوره بگیم به ما چه؟ فلسطین مشکل نه، اون آدمایی که میگن باید حواستون باشه اونا جز این قوم نیستن ها. مثلا تو فلسطین مشکل بخوره تو میگی به من چه ربطی داره؟ تو اصلا مسلمان نیست اون فرد. این قوم که اینجوری نیستن که، این قوم مثلا توی فلسطین مشکل پیش میاد، تو عراق مشکل میاد، وسط میدان. پس این قوم این ویژگی هم داره الان، ما گروهی داریم که این ویژگی رو داره الان. عزت علی الکافرین، جلوی کافران سر خم میکنن؟ نه، جلوی کافران عزتمندن. نه، ما جلوی کافرها عزتمندن. یه گروهی داریم که اهل عزتن، اهل عزتن، اهل ذلت نیستن. خب که دارید زیاد میبینید دیگه، شما تبلورش در رهبری، تبلورش در سردار سلیمان، تبلورش در سوریه، تبلورش در همه جا. اینجا یه گروه عزتمند، ما با یه گروه عزتمند داریم. اهل یجاهدون فی سبیل الله هستن، هستن. اینا که فقط دست خودشون تو جنگ میدن، هر جا هر کی مشکل داشت که اینا هم رفتن که. پس یجاهدون فی سبیل الله هستن. ولا یخافون لامت الله. جالبه چند روز پیش آقای رهبری سخنرانی داشتن، این جمله رو تکرار کردن. این کدای آقا رو باید گرفت، حواس میگه دارم زیرکانه واسه سخنرانی میشونه گوشته. ولا یخافون لامت الله، میشن که وسط سخنرانیاشون هم به اینور هم به اونور پیام میدن، ولی پیامی که نه این وریای عادی میفهمن نه اون وریای عادی. یه پیامای هوشمندانه است. یه ذره باید دقت کنید در کلامشون، یک تیکه کلام میگه ولا یخافون الا امدا، این کدای خودشه. اونی که عاقله میفهمه الان داره چه کدی میده، اونی که عاقله میفهمه الان مرحله چه کدی. انتخابات چرا باید شرکت کرد؟ چون دچار لائم نشی، سرزنش نشی، باید شرکت کنیم. چرا نکنیم؟ ببین این آدم که بهتر از اون یکیه که یعنی خب باید بدیم. چرا الان اصلا انتخابات بین بد و بدتر هم نیستش؟ آدم های خوب هن اینا، چرا میگیم بین بد و بدتر؟ ما آدم خوب داریم تو انتخابات، بد و بدتر کجا؟ انتخابات بین خوب و خوبتره، بین سال. اون تفکر غلطی که اون موقع به ما میگفتن که مثلا بین بد و بدتر، نه اصلا انتخابات چرا بین بد و بدتر؟ مگه الان آقای رئیس رو انتخاب کردن مثلا بد و بدتر بین بدشون دارن؟ نه خوبه. خب دیگه مثلا ما بودیم مگه چیکار می‌خواستیم بکنیم؟ شب و روز دارید هر زمان تلاش نمی‌کنید دیگه. این مجلس قبلی بد بودم اگه نه بر مجلس خوبی بود من زدم مجلس قبلی هم. نقاط ضعف داشت، نقاط قوت هم داشت چیزی که اینا هم تمام دستور کردن دیگه. من یه قبلی ها چه عاشق عزیزی بودم. بین خوب و خوب الان بگردیم بهتره رو پیدا کنیم. ببینیم آیا از قبلی ها بهتره داریم؟ بگویم نداشتیم دیگه. وارد مصادیق من نمیشم. فرق نداره چه بگیم بدی چه عمومی، هیچ فرقی نداره اینا بدون. همه در مجموع خوبن. پس ساختارهای کشور هم اینجوری که اینجوری که بره اونجا بخواد این فساد مثلا چه ساختاری هم بره مجلس که فسادهای معمول خودشو داره. کشور یه ساختار حکومتی قوی هم داره از نظر من. کشور از نظر من حکومت ساختارهای خوبی داره الان. ضعفاشو داره ولی ساختار اینجا ساده انگارانه ما الان صحبت نمی‌کنیم چون ساختار کشور دیگه رو می‌شناسیم. اینجا یه ساختار دیگه ساختار بالاخره هم دیوان محاسبات داری هم فلان داری هم فلان داری اونجوری نیست که فسادهای اونچنانی بتونه اتفاق بیفته. و خیلی از این فسادهای که میگن اینجوری نیست که خوردن بردن، نه اون گرفتنش دیگه اون فسادی وقتی اعلام کردن گرفتنش ما نمیدونم چرا اونوری شد حواسمون نیست، یعنی گرفتنش دیگه اگه نمیگرفتنش بچه میشه اون گرفتنش. به نظر نگاه کنید تو مرحله ولا یخافون لومت لائم هستیم. این اتفاق افتاده تو ایران. ما به نظرمون تحلیل و جنبندی این دو جلسه اخیرمون این میشه که توی روایات این موضوع هم داریم که این قوم قوم سلمان هم. این قوم قوم فارس هم. تو روایات زیادی داریم که اون قومی که ظهور و برپا میگن فارسی حرف میزنن، فرمانده هاشون فارسی حرف میزنن. اینا تو روایات مهدوی زیاده. خب نه از اینا چی برداشت کردیم؟ آقا از نظر ما تحلیل ما اینه، تحلیل آخر، فساد اول بنی اسرائیل اتفاق افتاده و وعده اول در حال محقق شدنه. خداوند تو سوره اسراء میفرماید که وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لا تفسدن فی الارض مرتن. فی الارض گفته میشه، بعضی وقتا مصادیقی برای فساد بنی اسرائیل گفته میشه، اون در کل ارض نبوده. مثلا امام علی رو شهید میکنن، اینا هم فساد بنی اسرائیل بوده. لا تفسدن فی الارض الان اتفاق افتاده. چرا؟ تحلیل ما اینه که جنگ جهانی اول و دوم و این فسادها زیر نظر فراماسون ها، زیر نظر یهودی هاست. اونا این کار کردن. تحلیل عمیق که بکنیم یعنی اونا این کار کردن. دلایلش هم زیاده، من چند روش اینجا نوشتم. سران فراماسون ها یهودی هستند، نویسندگان پروتکل های صهیون همشون یهودی هستند، برنامه ریزی کردن. مقرهای اصلی کل دنیا بعد جنگ جهانی دوم دست یهودی ها افتاد. خب اینا نشون میده اینا فاتح های جنگ جهانی دوم بودن بس دیگه. تازه خودشون رو مظلومای جنگ هم نشون دادن، نفاته های جنگ میدن خودشون رو جوی نشونه. یهود همیشه خودش رو به مشمردگی میزنه و فساد اینا کردن. به نظر میرسه این آیه قرآن محقق شد، اینها قرار دوبار فساد کنن. اولیش رو کردن حتی اقل در کل کره زمین، همه الان هم دارن میکنن. تفسدو فعل مضارعه داره اتفاق میفته. بعد میگه که وقتی اینا فساد کردن، جالبه جلسه قبل سالها رو بهتون گفتم کی به دنیا آمد و اینجور چیزا، همه رو بهتون توضیح دادم. وقتی اینا فساد میکنن این فای عطف میاره اینجا، خدا بلا فاصله بعدش بعد وعده رو بره به سمت تحقق. فای عطف یعنی الترتیب غیر التراخی، یعنی فاصله وسطش نیست. اینا فساد کردن بعد وعده هستش. یه دقیقه که میگیم اون جاهای گذشته نبود چون اینا که عفه نرفتن، که اینا فساد میکنن بعدش بعد این وعده بیاد. اینا حالا بحث علمی. ما الان توی این مرحله تاریخ هستیم دوستان. فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید. تو مرحله نابودی بنی اسرائیل، تو مرحله نابودی بنی اسرائیل هستیم. این مرحله بسیار مهمیه. تو این مرحله بعد جنگ جهانی دوم استارتش خورد، شروع شد، اومد تا اینجا اومده جلو. الان دعوای اصلی اینه، حزب الله، حزب شیطان. موضوع پروژه حزب الله، حزب شیطان مفصل جلسه بعد مفصل در باز میریم جلو اونا. اون چیزی که الان مصداق اینیه، بازی رومیز چیه؟ مثل اینکه شما دو تا تیم دارن، مثلا تیم‌ها دیگه کشتی می‌گیرن، تیم به تیم کشتی بگیرن، وزن فلان با فلان مبارزه و وزن فلان با اینجوری میرن. نگانید الان کدوم وزن داره با هم مراقب مبارزه می‌کنه؟ این وزن فرض کنید جبهه ایران، ایران به فرماندهی ولایت فقیه داره به پروژه اون وزن چیه؟ جبهه باطل به فرماندهی اسرائیل. یعنی الان ایران اسرائیل جنگ دعوا الان اینجا. البته رهبری یه ذره داره چیز میکنه که جنگ رو ببره به سمت مثل حزب الله لبنان و اسرائیل یا حماس و اسرائیل، یا اون وری بشه عجیب بهتره. ولی الان جنگ اینجاست. به خاطر این جنگ و بردن خارج سرزمین ایران، ولی از ایران آدم های قاعدتاً باید برنجونستن، باید برنجونستن. و الان جنگ اینجا اینه، ایران اسرائیل. حالا بگیر اینجوری، نتانیاهو بارها به این موضوع اشاره کرده، حالا اوغلایی که دارن صحنه رو میبینن همه دارن به این اشاره میکنن. این تحقق آیه 5 سوره اسراءه. طبق فرمول و نقشه آخر زمان اسرائیل فساد میکنه، نابود میشه. بعد از نابودی اسرائیل آخر زمان واقعی شروع میشه. آخر زمان اصلی که مرحله جدی بعدی آخر زمان هستش که دخان مبین میشه اونجا. پشت پرده ها حالا کم کم چی میشن؟ میان بیرون. نه با این دوتا با هم با چین و این نابود میشه. چون نابود میشه پشت پرده هاشون باید بیاد بیرون. پشت پرده اونا میاد بیرون، شیاطین و جنیا کم کم مادی میشن. البته تو همین جنگ باید اونا رو از بین بردش. اینو بهت بگم. تو همین جنگ هم اونا یه بخششون باید از بین برن که الان توضیحاتش به اونو برده برن. چون میگه فجاس و خلالت دیار، اینا لابلای تمام سرزمین ها رو میگردن، تمام اسرائیلی ها باید کشته بشن. ولی بگم دولت اسرائیل اینجا از بین میره و هیمنه اسرائیل یهود از بین نمیره. وعده دوم بعد از رجعت هاست. اینها فساد میکنن، الان نابود میشن، یه نقشه کلی تو ذهنتون باشه. بعد از یه چند سال کوتاهی ماجرای قاشیه شروع میشه، دخان مبین میشه، اینا که میره جلو رجعت ها بعدش شروع میشه. رجعت ها شروع میشه، اینا آیات قرآن ها، همین آیات بعد اینه، ثم مردت نالکم الکره، اونجا برای اونها کره اتفاق میفته، تو سوره اسرائیل گفته میشه برای اونها کره اتفاق میفته، یه رجعت های اتفاق میفته. بعد از این که اینا کره اتفاق میفته، اینا دوباره چی میشن؟ فساد میکنن. فیضا جا وعد الاخره، بعد دوم میاد، بعد دومشون در زمان حضرت عیسی علیه السلام اونها از بین میرن، باز یه تعدادشون میمونن. اوج ماجرا با خود ماجرای امام زمان علیه السلام هستش که گفته میشه که و این عدتم عدنا. اینجا تو راه داریم در مورد امام زمان و جهنم و جهنم، اینا دیگه همشون وارد جهنم خدا میکنه که دست جهنم محاصره شده هم هستن. و جهنم جهنم للکافرین حسیرا، این دوره خود امام زمان علیه السلام اتفاق میفته. این دوتا قبل امام، اینجا قبل امام، بعدی دوم هلوش دوره حضرت عیسی علیه السلام، بعدی اول به نظر توی دورش هستیم. دوره کی طول بکشه؟ رهبری کی گفتن 25 سال؟ سال چند؟ کی سال پیش گفتم میشه انرژی سال طبق پیشبینی. حالا اون موقع چون نتانیاهو گفت 25 سال، چون اونجا انرژی هستی و گفت 25 سال، آقا حالا 25 سال بعد هر چیزی داره اینجوری میگی، اون میشه مثلا 1420. به نظرت خیلی مهمه آن کسی که ولیه مستقیم نابودی سایف رو باید هم ولی اول هم ولی دوم هم حضرت امام خیلی این صحبت رو میگرد، هم ولی دوم. این نشون میده پروژه شونه اینا، یعنی پروژه تعریف شده به در فقیه اینه. الان پروژه تعریف شده شونه به نظر مأموریتشونه، مأموریت ایشون الان نابودی سایر هستش. و خیلی عجیبه که ایشون سال تعیین کرد، گفتی اصلا قبل این زمان، یعنی محدودارم گفت قبل 1400، یعنی 20 شما از بین باید برید. به نظر خیلی نزدیک شده که ایشون چند روز پیش هم مطرح کردن که انگار اینا عجله دارن برای اینکه زودتر از بین برن، انگار عجله هم کردن. به نظر اون روز نزدیکه، به نظر اون روز نزدیک، زمان زیادی نمونده. ولی بدونید اون اتفاق توسط عبادن لنا باید بشه. اینجا این به اون حزب الله ربط داره، اینا باید شیعه باشن، اینا باید شیعه باشن. پذیرش ولایت مهمه، نه باید آقای خامنه‌ای قبول داشتن مهم نیست، به عنوان چی قبول داشتن مهمه، به عنوان چی آدم خوب، به عنوان رب، به عنوان چی قبول داری. نه باید مثلا امام علی رو بگی خوبه مهم نیست، چی آدم خوبه الان کی گفت بده، مثلا بگی امام زمان خوبه مهم نیست. امام باید ولایتش رو بپذیری طبق اون چیزی که ایشون میگه، باید بری جلو. اون میشه پذیرش ولایت که حالا قبلا مدار صحبت کردیم. به نظر این حالا یه تحلیله، میتونه توش خطا باشه، میتونه فلان باشه، یه تحلیل کسیست که یه مقدار با روایات آیات آشناست، یه مقدارم تاریخ های درم کنده و یه مقدارم با چیزای دیگه هم داره آشناست. و یه تحلیل این تیپی انجام بدیم. اوغلای تو جامعه این تحلیل دارن، همین الان اوغلای تو جامعه این تحلیل رو دارن. این آیات هم به سر زبان ها افتاده جایدن، همین آیات سوره استا تو کشور عربی هم تو سر زبان هاست، این آیات تو سر زبان هاست بین اوغلای عرب هم این هستش. به نظر در آستانه موضوعاتیم، چه باید کرد؟ باید سعی کنیم جزء عبادن لنا بشیم، باید تلاشمون داشته باشیم. دعا میخواید بکنیم، دعا باید اینجوری بکنیم، خدایا ما رو هم جزء عبادن لنا کن، خدایا ما رو جزء حزب الله کن. بقیه به ما بگن حزب الله مهم نیستش، خدا باید بگه، خدا باید بگه. مهمتر از این که ما حزب الله بشیم اینه چیه؟ این قوم حزب الله بیاد ولی من نباشم. جدی بعضی وقت دعای من نمیاد، الله مهم نیست ما باشیم، این بیاد، این قوم بیاد. ولی ما نباشیم، ما از دور بهشون نگاه میکنیم، خوشحال میشیم که این قوم آمد. من بعضی وقتا همین کیف میکنم که همین بعضی از این بچه مذهبی ها را آدم میبینه، طرف میبینی مثلا نمیتونی خودت بری ایل، ولی میگه الله مهمه الان من اونجا باشم، همین که الله اون تشکیل میشه خیلی مهمه، بیرق امام علیه السلام بالا باشه، حالا چه من باشم چه نباشم این خیلی اهمیت داره. حالا مهم نیست ما باشیم تو این گروه یا نه، ما حزب الله باشیم، باید تلاشمون رو بکنیم. برای من دعای مهمترینه منم نبودم مهم نیست، باشه این بیاد، این قوم بیاد، این قوم، این قوم قوم ما باشه، ما یه افتخار ما باشه، قوم ما باشه، این موضوع، این قومی که قرار بیاد، یحبونهم و یحبونه، قوم ما باشه، این باید مایه افتخارمون باشه. ما هم نباشیم مهم نیستش، این گروه آدمای بیان اینجوری باشه، آدمای بهتر بیان، آدمای بهتر بیان، همین الان ما نباشه، اگر ما الان ما باشیم خدای ما رو بهتر کن، ما رو بهتر کن، اون باشه مایه افتخار اهل بیت باشیم. الان باشیم مایه چی خوبی نیستیم، ولی خودت باید ما رو عوض کنیم، استغفار باید بکنیم، توبه باید بکنیم. این قوم اومده دوستان، این قوم اومده، این قوم هست، بزرگش وقتی اومده بقیهش هم هستن، این قوم هست، زمان تحقق وعده باید اتفاق بیفته به اذن الله. این شبهای قدر این چند سال آینده مهمه، ببینیم در این شبهای قدر چه چیزهایی تصویر میشه، ببینیم در کدام شب قدر این تصویر میشه که این قده سرطانی از بین بره. انشاءالله در این شبهای قدر آتی، شب قدر سال بعد، در همین نیمه شبان، انشاءالله اینا جزء مسببات باشه، این جزء مسببات باشه، از همین الان برای شب قدر دعا کنید اینا جزء مسببات باشه. حتی این شبهای قدر آتی، در شبهای قدری که به عمر شما کفاف خواهد داد انشاءالله، اگه شروع کاری نکنید و نمیرید الکی، بعد الکی دستاتون نکنید، رانندگیتون نکنید، اینجی کارا نکنید، اگر الکی نمیرید انشاءالله هممون این روزها رو خواهیم دید، نابودی اسرائیل رو، بمیریم هم مهم نیستش، خدا این بشه ولی ما بمیریم، حتی به این قیمت ها هم باشه هیچ مهم نیستش، ارزش این قوم بالاست، قوم حزب الله، تشکیل این قوم آرزوی تمام تاریخ بوده، تمام تاریخ خوبان از حضرت آدم تا الان دنبال تشکیل این قوم بودن. تا حالا خدا رو اینقدر آدم عبادت نکرده، اینو همه جا بگید، این مهمه، خدا اینقدر تا حالا عبادت نشده در هیچ دوره ای تو تاریخ، خدا خوب عبادت شده، خدا رو شکر، خدا قطعا این قوم رو دوست داره، این قوم کار کرده، رهبری فرمودن، مثلا امام اون موقع فرمودن امت ما از امت بدر و جنگ از امت رسول الله بالاتره، بالاتر، من میگم همین الان بسیجی‌های همه همین خوبایانه از قدر همین انقلاب همونم بالاتره، حالا با اجازه بزیاد همین الان آقا بخواد تعریف کنه، بعضی هم میگن نسلمون بد شده، من میگم کجا بد شده، این بچه ها بچه های خوب هم، بچه های خوب هم، این نسل ما نسل خوبیه، اغفال شدن بعضی هاشون، همه برمیگردن، یادم نبوده همه این بچه‌ها برمیگردن. توی پارسال این مقاله ببینید چه جوری سری برگشتن، خب بقیه هم برمیگردن تو صحنه‌ها، اولین صحنه‌ها اتفاق بیفته اینا وسط میدان همشون، ان شاءالله اون جنگ، جنگی که مالت با طلبات کم باشه، شیعیان با خوشحالی اونها رو نابود کنن، نه با ناراحتی و قصه‌ای که مشکلاتی بشه، ان شاءالله با ناراحتی نباشه، با شادی اسرائیل از بین بره، از بین انشاءالله در کمتر از چند سال آینده باشه. تحلیل خودمون زیر 10 ساله، کمتر از چند سال آینده به نظر ما این اتفاق خواهد افتاد، این وعده محقق خواهد شد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. الله یه چیزای دیگه هم می‌خواستیم بگیم دیگه نشد.